بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در صحیحه دوم زراره عرض شد که فراز ششم از این صحیحه دلالتش بر استصحاب معونه ای نداره و قابل اثباته که اشاره میکنه، لکن در دلالت فقره سوم این صحیح بر استصحاب اشکالاتی مطرح شده که به همش اشاره میکنه. قبل از بیان اشکال اول مقدمه ای را عرض میکنه. خلاصه مقدمه این است که قبلا هم گفتیم قاعده یقین و شک ساری این است که وقتی شک حادث می شود یقین سابق رو هدف می گیره و او رو متزلزل می کنه در همان زمان حدوثش، به خلاف قاعده استصحاب که یقین سابق رو بقاءً هدف میگیره و نه حدوثاً. فرض کنید روز جمعه یقین داشت زید عادله، پشت سرش نماز خوب. روز شنبه خبرهایی رسید از زید که بابا روز جمعه دیدیم داره غیبت میکنه. کسی که غیبت میکنه فاسقه. الان شک پیدا میکنه که آیا دیروز که نماز میخونده پشت سر او زید عادل بوده یا عادل نبوده. اینجا میگیم قاعده یقین و شک ساری. شک سرایت کرد به زمان حدوث و یقین سابق و هدف قرار داد، متزلزل کرد حدوثاً. خب اینجا اگر دلیل بگوید به یقین سابقت اعتماد داشته باش، و آثار رو حدوثاً بر او بار کن، این میشه قاعده یقین و شک ساری، ربطی به استصحاب نداره. حالا در ما نحن فی اشکال اول در فراز سوم این است که مستشکل میگه ممکنه فراز سوم حدیث رو به شکلی تبیین کنیم که این فراز مربوط به قاعده یقین باشه، ربطی به استصحاب نداشته باشه. توضیح اشکال این است که مستشکل میگه شما فراز سوم رو اینجور به قاعده استصحاب تطبیق دادید، گفتید در آغاز فرض کنید حالا قبل از اذان که لباس رو برداشت باش نماز بخونه یقین به طهارت داشت، ثم حادثه‌ای پیدا شد ظن به نجاست پیدا کرد. خب ظن چه ظن راجح، چه ظن مساوی، چه ظن مرجوح، یعنی شک پیدا کرد، نگاه هم کرد ندید خون رو. لذا شما میگویی یقین قبل از اذان به طهارت بود، یک ساعت بعد ظن به غیر طهارت پیدا کرد، یقین سابق شک لاحق، استصحاب میکنه طهارت. لذا نماز شبا استصحاب طهارت خونده، نمازش درسته، ولو بادنم خونی در لباسش دید مهم نیست، استصحاب طهارت داشت. مستشکل میگه نه، ما این فراز رو به شکل دیگری تبیین میکنیم، ما اینجا دو تا یقین درست میکنیم در این قسمت، که کهن و ظاهر روایت هم میگن موافقه. در آغاز قبل از اذان یقین داشت لباسش پاک، بعد یه قطره خونی از بینیش چکید، گمان کرد به لباسش رسیده، یقین نداشت. ولی مستشکل میگه به این جمله دقت کنی، فنظرت فلم ار شیئا، من نگاه کردم به لباسم چیزی ندیدم. این چیزی ندیدم مستشکل میگه یعنی یقین کردم لباسم خونی نیست، این شد یقین دوم. پس قبل از نماز شک نداشتم دیگه، یقین کردم لباسم پاکه، خب باش نماز خوندم. امام می فرماین حالا که نجاست رو بعد از نماز میبینی، فکر میکنی یقین سابقت متزلزل شده و شاید این نجاست همون نجاست قبل از نمازه، یقین سابقت رو متزلزل نکن. به همان یقین به طهارت که بعد از جستجو و قبل از نماز رسیده بودی اعتنا کن و اثر همون رو بار کن. بگو اون یقین سابق که حادث شد با نظر و جستجوی من آثارش ثابت. مستشکل میگه ببینی یه قاعده یقینه، یه شک ساری داریم بعد از نماز، خون رو دیده میگه شاید این خون همون خون قبلیه، شاید از قبل بوده این خون. خب اگه این خون از قبل بوده چی میشه؟ دقت کنید، اگه خون از قبل بوده اون یقین قبلی که قبل از نماز بعد از جستجو یقین پیدا کرد متزلزل میشه. امام میفرمان نخیر، به همون یقین سابقه دامن کن، یعنی اون اثر یقین سابق در زمان حدوث قبول کن. این میشه قاعده یقین و شک ساری. چه ربطی به استصحاب داره؟ پس خوب دقت کنید، مستشکل میگه یقین به طهارت بعد از جستجو پیدا شد، بعد از نماز وجود قطره خون اکنون سبب شک شد، این شک جدید یقین قبلی رو هدف گرفته، میخواد او رو نابود کنه. امام میفرمان نخه، او یقین سابق هست، اثرش باد، این میشه قاعده یقین و شک سابق، ربطی به استصحاب نداره. مرحوم آخوند صاحب کفایه از این اشکال با یک کلمه جواب میدن، میفرمایند حمل فراز سوم بر قاعده یقین و نه استصحاب خلاف ظاهر است. دیگه توضیح هم نمیده. این جمله مرحوم آخوند احتیاج به توضیح داره. توضیحش این است که گفته می شود در قاعده یقین دو رکن اصلی است، یقین سابق و شک ساری. این دو رکن از فراز سوم استفاده نمیشه. چرا؟ توضیحش این است که شما میگویید که راوی میگه من شک ساری دارم، شک دارم آیا یقین قبلی من از بین رفته است خدوسن یا از بین نرفته؟ شما از کجای روایت این استفاده کردید؟ از فراز سوم. روایت میگه بعد از نماز من یقین کردم که قطره خونی هست. این که قطره خونمون قبلی بوده یا جدید بوده، در فراز ششم یه تصویر اینجوری شده، در این فراز کجا هم که تصویری شده. حالا بعدن توضیحات بیشتر میدیم. اصلا چند روایت میخواد بگه من همون خونو دیدم، همون خونی که شک کردم دیدم. شک ساری نیست، یقین بعد الیقینه. نکته دوم، شما میگید یقین پیدا کرد طرف بعد از جستجو، که دیگه خونی نیست، لباس نجس نیست. کجای فراز سوم اینو میگه؟ فراز سوم میگه فنظر تو فلم عرشیا، من نگاه کردم چیزی ندیدم، یقین کردم چیزی نیست. کجا؟ من چیزی ندیدم، یکی یقین کردم چیزی نیست. اینم از روایت استفاده نمیشه. لذاست که مرحوم آخوند میفرمایند حمله
ثم
صلیت و
دیدی ندیدی رفتی نمیدونی
خدا خیرت بده. مگه با شک استصحابی نمیشه نماز خوند؟ نمیشه نماز خوند؟ کاملا میشه نماز با شکم میشه نماز خوند. خب فلان برای نگاه کردم من چیزی ندیدم، من از حتما شک از بین رفت، یقین کردم هیچی نیست. اول کلام من چیزی ندیدم. خب چرا دیگه؟ عیبی نداره، نگاه نمیخواست. ولی در اون یه قسمت از فراز همین روایت جلسه قبل نخوندیم که امام فرمودن آقا جون لازم نیست نگاه کنی، ولی میخوای شکی تا از بین ببری نگاه کن. میخوای دلت خوب صاف بشه به تعبیر ما، نگاه کن. عیبی نداره. حالا نگاه کرد فلان عرشه، چیزی ندیدم. چیزی ندیدم یعنی یقین کردم چیزی نیست. یه قاعده یقین باید محرز باشه. یقین کدوم یقین؟ کدوم یقین بعد از جستجو، بعد از فحص؟ فنظر تو فلم عرشه ای آهیر، شما هم رو بر یقین میکنه. آخون میگه خلاف ظاهر درستم است. لذا نتیجه این که مرحوم آخون که هن نمیخوان بفرماین تعلیل امام اینه، یقین و شک هر دو قبل از نمازه. ابتدا یقین داشتی به طهارت، ثم گمان کردی نجس شده، شک کردی نجس شده یا نه، نماز خوندی نماز درسته. چرا؟ لأنک کنت علی یقین من طهارته، چون یقین به طهارت داشتی. ثم شککت، بعد همون قبل از نماز شک کردی نه بعد از نماز. لذا در حال نماز با استصحاب طهارت بوده نمازه، نماز مستصحاب طهاره درست. این اشکال اول. اشکال دوم، به فراز سوم و با این عبارت اشکال رو میخوان بیان کنیم. مستشکل میگه نه این فراز حمله به قاعده یقین میشه، همینطور گفتید خلاف ظاهر، حمله بر استصحابم اینجا مشکل است. لذا بیایید بگید آقا این فراز سوم استراب داره، ما اصلا نمیدونیم مقصود چیه، مضطربه. جواب امام رو با سوال ما نمیتونیم درست تطبیق کنیم. چرا؟ به خاطر این که هم در قاعده استصحاب هم در قاعده یقین رکن یقین و شک است. حالا در استصحاب شک ساری نیست، در قاعده یقین شک ساریه، ولی رکن یقین و شکه. خب اینجا در سؤال سائل در این مورد دو تا یقین است، نه یک یقین و شک. ربطی به این دو تا قاعده ندارم، ما نمیدونیم چرا امام اینجوری جواب دادن. این فراز مجمل یا مضطربه. قبل از نماز یقین داشت به طهارت، بعد از نماز یقین پیدا کرد به نجاست و قطره خون و دید دیگه. این دوتا یقینه، این چه ربطی داره به قاعده استصحاب؟ یا چه ربطی داره به قاعده یقین و شک ساری؟ ابتدا یقین داشت پاکه، بعد از نمازم فرع دم فی، خون رو درش دید، یقین داره به نجاست. ما نمیدونیم چرا امام اینجا فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولا تنقض الیقین بشک. این اصلا اجمال داره، این رو بذارید کنار، ما نمیدونیم. این خلاصه اشکال دوم. انشالله شنبه وارد خواهیم شد. مرحوم آقا ضیاء عراقی یه تحلیل دارن برای که فراز سوم رو با استصحاب تطبیق بدن. تحلیل آقا ضیاء رو اشاره کنیم، بعد یه مطلبی داره مرحوم ناینی اونم اشاره کنیم، بعدم یه توضیح ما داریم که روشن میشه روایت نه اجمال داره نه تردید درشه، فراز سوم را میشه استصحاب ازش نتیجه گرفت بدون مشکله. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اگر
که کسی گفت که شما فلانی رو تو خیابون دیدی، گفت من ندیدم.
نه استاد، اون میگه من یقین ندارم، دیدم ولی یقین ندارم. برای چی فنظر تو فلان علی شیعان برای چی انجام دارم؟
نظر تو برای چی ببینم اگه خونه پات بشه؟
چون قبلش
که یقین نداره، ای نداره قبلش هم اونو بگه. نظر برای اینه که ببینه خون رو عواش هست یا نیست. میگه نگاه کردم خون ندیدم، ندیدم یعنی یقین پیدا کردم.
اصلا این کار لازم نبود دیگه، وقتی یقین ندارم برای چی این کار رو بکنم؟ میگه بابا استصحاب داریم.
اینم که جواب شما دادیم دیگه، عیبی نداره. در شبهه موضوعیم، در شبهه موضوعیم، شبهه موضوعی طهارت فصل لازم نیست، ولی فصل کنه خوبه. امام میفرمایند کار خوبیه، نمیگن نکنی کار رو دیگه فصل نمیخواد، میگن میخوای شکی تو برطرف رو کن، نگاه عیبی نداره، نگاه کن. فنظر تو فلم عرشه ها، من چیزی ندیدم، من چیزی ندیدم یعنی یقین دارم چیزی نیست. اتفاقا اینا دوتا عبارته. من فلان کتاب رو نگاه کردم، این روایت رو ندیدم، یه وقت یک کسی میگه من نگاه کردم به دقت ورق به ورق، یقینا نیست. این دو تا عبارته. وقتی میگم من ندیدم، گاهی ما عرض میکنیم ما که ندیدیم شما ببینید هست یا نیست، بالاخره یقین نیست دیگه.
نمیگه من نگاه کردم
نبود.
من نگاه کردم ندیدم.
ندیدم چیزی.
باری تو هم دیگه فرعیتوی خودم میگم.
خب باره دیگه فرعیتو یعنی یقین دیگه. وقتی
ندیدم
بعدم دیدم.